الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
رحم الله إمامنا الخميني. بيك يا حسين يعني أنك تكون حاضرا في المعركة ولو كنت وحدك.
نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم، لا نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين. وإمام هذا المخيم هو الإمام الخامنئي. والله يا سيدنا ويا إمامنا، لو أننا نقتل جميعا ما تركناك يا ابن الحسين.
سلام به همه. شما در حال شنیدن قسمت اول از پادکست یا پادپخش سید عزیز هستید. این پادپخش از پادپخش‌های فصل علمای مجاهد رادیو مناهج و این بار درباره زندگی عالم و مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله صحبت می‌کنیم. سید حسن نصرالله 30 اوت 1960 تو یکی از محلات حومه شرقی شهر بیروت به دنیا اومده. خانواده‌اش اصالتاً اهل روستای بازوریه تو منطقه سور تو جنوب لبنان بودن. سید حسن فرزند بزرگ خانواده‌اش بود. خانواده فقیر و مستضعف که مثل بقیه خانواده‌های شیعه برای پیدا کردن یه فرصت شغلی یا یه لقمه نون از جنوب لبنان به بیروت مهاجرت کرده بودن. سید حسن میگه من همیشه جزو شاگرد اولا بودم، مخصوصا تو درسای ریاضی و شیمی و جبر و هندسه درسم خیلی خوب بود و همیشه تو کلاس نفر اول یا دوم یا سوم بودم. سید عبدالکریم پدر سید حسن خیلی فقیر بود، بقال بود، یه مغازه کوچیکی داشت که توی اون یه چیزایی میفروخت. سید حسن و پسرای دیگه وقتی از مدرسه برمیگشتن بعد از ظهر میرفتن و تو مغازه به پدرشون کمک میکردن. سید حسن میگه ما اونقدر فقیر بودیم که پدرم حتی روزای تعطیلم به مغازه میرفت، عیدا هم میرفت و اصلا ما نمیدونستیم عید یعنی چی، تعطیلات یعنی چی و اینکه مردم برای چی روزای تعطیل میرن گردش، میرن سیاحت، میرن کنار دریا. گردش و تفریح یه چیزی بود که حتی بین فقرا هم بود، اما تو خونه ما وجود نداشت. سید عبدالکریم از نماز صبح میرفت در مغازه و تا آخر شب تو مغازه بود. هیچ وقت با خانواده‌اش نهار و شام نخورد تا بتونه از پس فقر که گریبانگیر اکثر خانواده‌های شیعه لبنانی بود بر بیاد. سید حسن حدوداً 14-15 ساله بوده که جنگ داخلی لبنان شروع میشه و خانواده‌اش مجبور میشن دوباره برگردن به روستای بازوریه تو جنوب لبنان و حدود یک سال و نیم تو بازوریه میمونن. جنگ داخلی لبنان یه مجموعه جنگ‌هاییه که یه سری از اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین به یه کلیسا توی شرق بیروت حمله می‌کنن برای ترور پیر جمیل، مؤسس حزب فالانج لبنان. پیر جمیل اونجا ترور نشد، اما اون اقدام به ترور باعث یه سری واکنش‌ها شد که نتیجهش جنگ داخلی 15 ساله توی لبنان بود. بگذاریم بریم سراغ کودکی سید حسن. وقتی که خانواده نصرالله از جنگ داخلی که توی بیروت شدت داشت فرار میکنن و به روستای بازوریه برمیگردن، سید حسن یه نوجوان 14-15 ساله بوده. یه نوجوانی که با اینکه توی خانواده‌اش آدم به اون صورت متدینی وجود نداشته، با اینکه توی محله‌شون هیچ متدینی نبوده، اما کشش عجیبی به دین داشته، علاقه خاصی به دین داشته و جست و گریخته کتابای دینی که دستش میرسیده رو با علاقه مطالعه میکرده. خودش میگه یه مدتی به خاطر جنگ و کمی سن و سالمون باید تو خونه میموندیم و من تو اون مدت اون چند تا کتاب مذهبی که داشتم و بارها خوندم. سید عبدالکریم میگه پسرم عشقش کتاب بود و مطالعه و فکر کردن و فوتبال، عاشق فوتبال بازی کردن بود. تو سالهای نوجوانی سید حسن کمونیستا فعالیت زیادی توی لبنان داشتن و یه جورایی تو جنوب مسلط شده بودن. سید حسن 14-15 ساله تو روستای بازوریه به قول ماها کار فرهنگی میکرد، تبلیغات دینی میکرد و تا حدودی جلوی کمونیستا موفق بود و تونسته بود یه سری از جوانای روستا رو بیدار کنه. تو روستای بازوریه یه تشکیلاتی از جنبش عمل فعال بود و اونا از سید نوجوان خواستن که مسئول جنبش عمل توی روستا بشه. سیدم قبول کرد و حدود یک سال و نیم مسئول جنبش عمل تو روستای بازوریه بود. جنبش عمل چیه؟ عمل با الف. بذارید خیلی کوتاه یه کمی از تاریخ معاصر لبنان رو براتون بگم تا هم بدونید جنبش عمل چی بوده و هم از نقش سید حسن نوجوان توی اون سالها خبردار بشید. احتمالاً اسم امام موسی صدر رو خیلیاتون شنیده باشید. سید موسی صدر یه روحانی جوان بوده، مجتهد، بسیار با استعداد، بسیار خوش‌ذوق، پسر آیت الله سید صدرالدین صدر از مراجع سلاس قم بوده. مراجع سلاس قبل از آیت الله بروجردی حوزه علمی قم رو اداره می‌کردن. سید موسی صدر خیلی هم خوشگل و خوش‌تیپ و خوش‌صحبت بوده. سید موسی صدر زمانی که خیلی جوان بوده، مجتهد بوده و توی مجله وزین مکتب اسلام تو قم مسئولیت داشته، نویسندگی می‌کرده و اولین روحانی بود که به دانشگاه رفت و اونجا اقتصاد خوند تو دانشگاه تهران و خیلی مورد توجه بود. حدودای سال 38 شمسی آیت الله سید عبدالحسین شرف‌الدین که از اقوام امام موسی صدر بود، از ایشون دعوت می‌کنه که به لبنان بیاد و اونجا امور شیعیان رو دست بگیره. سید موسی صدر هم قبول میکنه و میره به لبنان و از سال 38 شمسی تو لبنان ساکن میشه. سید موسی صدر یا همون امام موسی صدر خیلی تو لبنان زحمت کشید، خیلی خونه دل خورد. حدود 10 سالی که از فعالیت امام موسی صدر توی لبنان میگذشت، وضعیت لبنان طوری بود که امام موسی صدر تصمیم گرفت یک جنبش نظامی برای مقابله با اسرائیل راه بندازه. تا قبل از اومدن امام موسی صدر به لبنان و حتی تو همون سالهای اول، شیعیان به شدت با هم اختلاف داشتن، به شدت فقیر بودن، دائم با هم میجنگیدن. یه خطری هم تو جنوب بود، یه دشمنی هم تو جنوب بود به نام اسرائیل که گهگاهی جنایت‌هایی توی لبنان می‌کرد. امام موسی صدر برای اینکه از این وضعیت خارج بکنه شیعیان رو، اومد و یه گروه نظامی تشکیل داد به نام عمل، افواج مقاومت لبنان یا همون عمل. تا زمان سفرش به لیبی و روبوده شدنش هم خودش رئیس عمل بود. بعدش هم یک سال شهید مصطفی چمران شد رئیس عمل. حالا 5-6 سالی از راه اندازی عمل گذشته بود و سید حسن نصرالله نوجوان 14-15 ساله تو روستای بازوریه شد نماینده عمل. همون سالا، یعنی سال 53 و 54 شمسی که سید حسن به عنوان نماینده عمل تو بازوریه فعالیت میکرد، با دکتر مصطفی چمران آشنا شد. شهید چمران اون موقع دیدارای هفتگی با مسئولای عمل تو مناطق مختلف جنوب لبنان داشت. بهشون آموزش‌های سیاسی میداد، مشکلات اجرایی و تشکیلاتیشون رو برطرف میکرد و خلاصه با این جوونا در ارتباط بود. یکی از مسئولای عمل که تو اون سالها با دکتر چمران اون روز در ارتباط بودن و جلسه هفتگی داشتن، سید حسن نصر الله بود. تو دهه 70 میلادی که جنگ داخلی توی لبنان جریان داشت، خانواده نصرالله هیچ ارتباطی با جنگ نداشت، چون همه بچه‌هاشون کوچیک بودن. بزرگترینشون سید حسن 14-15 ساله بود. پدر خانواده سید عبدالکریم هم به خاطر اینکه خانواده پر جمعیتی داشت، تمام هم‌مقامش این بود که کار بکنه و بتونه شکم بچه‌هاشو سیر بکنه تا اونا بتونن درس بخونن و زندگی کنن. اون سالا خانواده نصرالله از خونه‌ای به خونه دیگه فرار می‌کردن. البته تقریبا هیچ جنبش اسلامی توی اون جنگ شرکت نداشت. فقط احزاب کمونیستی و ملی‌گرا و بعثی و یه سری گروه‌های فلسطینی چپ بودن که وارد جنگ شده بودن. عمل هم تازه تأسیس بود، خیلی ضعیف بود و دخالتی توی جنگ داخلی لبنان نداشت. سید حسن توی اون سالهای خونه نشینی طولانی از اون فرصت استفاده میکنه و کتابای زیادی میخونه. یکی از کتابایی که توجه ویژه سید رو به خودش جلب میکنه، تفسیر سید عبدالله شبر بوده. سید نوجوان میگه من از همون سالهای نوجوانی عاشق طلبگی بودم. میگه وقتی یه معممی رو میدیدم، یه مدت طولانی به عمامش نگاه میکردم، به خود عمامه، به چین و پیچش عمامه، زل میزدم به عمامه اون آدم معمم. یه وقتایی هم تو عالم نوجوانی با یه تیکه پارچه برای خودم عمامه درست میکردم و میذاشتم سرم و میل شدیدی به کسب علم و به لباس روحانیت داشتم. تو خانواده نصرالله هیچ آدم روحانی وجود نداشت. نه تنها تو اون خانواده، بلکه تو 3-4 نسل قبلیشون هم هیچ روحانی وجود نداشت. فقط یه عکسی تو خونه خانواده نصرالله بود از عموی مادر سید که یه روحانی سیدی بود و سید حسن همیشه دوستش مثل ایشون بشه، بره تو حوزه علمی درس بخونه و مهمن بشه و روحانی بشه. سید میگه من از همون بچگی عاشق طلبگی بودم و همیشه به این فکر میکردم که تو روستای ما که همه جووناش کمونیست شدن، من چیکار میتونم بکنم که این جوونا برگردن به اسلام و متعهد به اسلام بشن. و خیلی شبا به این فکر میکردم که چطور باید تو لبنان یه حکومت اسلامی درست بکنیم. سید میگه خانواده ما یه خانواده معمولی بودن، همچی مذهبی نبودن. پدر و مادرم نماز میخوندن، ماه رمضان روزه میگرفتن، اما شناختشون از احکام خیلی کم و محدود بود، مثل بقیه مردم. ولی من قرآنی که تو خونم بود و دائما دستم میگرفتم و میخوندمش. با اینکه نوجوان بودم خیلی شبا خواب جهنم رو میدیدم و یه حالتهای معنوی داشتم. وقتی که 8-9 سالم بود بین کتابای یک کتاب فروش دورگرد یه کتابی رو دیدم که روش نوشته بود ارشاد القلوب. کتابو ازش خریدم. ارشاد القلوب همش موعظه و قصه بود و تأثیر زیادی روی من و زندگیم گذاشت. از همون موقع شروع کردم به گشتن دنبال کتابای اسلامی، کتابای دینی. یه بار تو بساط یه دستفروش کتاب قضاوت‌های امیرالمومنین رو پیدا کردم و خوندم. یه مدتی اوضاع همینطوری گذشت تا ما خونمون رو جابجا کردیم و رفتیم یه محله دیگه. یه مسجدی نزدیک خونمون بود که سید فضل الله توش نماز می‌خوند و من اونجا با یه سری از جوانای دیندار آشنا شدم و رفاقتم با اونا شروع شد و حدودای 10 سالگی دیگه راهمو پیدا کردم و طوری بودم که هیچ وقت نماز شبم توی اون سالا ترک نمیشد. سید حسن نوجوان اونقدر به دین و تبلیغ دین و طلبگی و روحانیت علاقه‌مند بود که اولین بار توی 14 سالگی توی یه مجلس ختمی منبر رفت. تو روستای بازوریه یه عالمی بوده به نام شیخ علی شمس‌الدین. خودش سخنرانی بلد نبوده ولی به سید حسن به شکل تئوری یاد میده که چطوری منبر بره. مثلا بهش میگه که تو چش آدما نگاه نکن که مضطرب نشی. خیلی هم سیدو تشویق میکنه برای منبر رفتن. تو لبنان هر کی که از دنیا میره تا هفتمش براش مراسم میگیرن و توی این مراسم روزه میخونن، منبر میرن. یه روز یکی از دنیا میره، شیخ علی شمس‌الدین روحانی روستای بازوریه به سید حسن میگه که تو اینجا منبر برو و سید اولین سخنرانیشو از روی نوشته و تو 7 دقیقه انجام میده. دوباره یه هفته دیگه یکی از دنیا میره، دوباره این سید نوجوانو دعوت میکنن که اونجا برای مردم صحبت بکنه. بعد کم کم از روستاهای دیگه میان دنبالش و روستاهای دیگه هم میره و سخنرانی میکنه. سید میگه آرزوی من برای طلبه شدن وقتی محقق شد که من با سید محمد قروی آشنا شدم. یه روحانی ایرانی الاصل که تو نجف زندگی کرده بود و از شاگردای خاص شهید صدر بود و توی اون 1.5 سالی که من مسئول جنبش عمل بودم و به سور رفت آمد داشتم با ایشون آشنا شدم. ایشون هم که علاقه منو دید، استعداد منو دید، خیلی تشویقم میکرد. منم همیشه دنبال کسی بودم که منو بفرسته نجف، برم بتونم تو حوزه نجف درس بخونم. چند باری هم چند نفری بهم یه قولایی داده بودن برای اینکه منو ببرن نجف برای تحصیل، اما هر بار به یه دلایلی نشده بود و البته خدا رو شکر که نشده بود، چون بعدم فهمیدم که اونا یه سری انحرافات فکری داشتن و خاص خدا بود که من با اونا همراه نشم. خلاصه با راهنمایی سید محمد قروی مقدمات رفتن من به نجف فراهم شد. سید قروی که از شاگردای خاص شهید صدر بود چند تا نامه برای معرفی من نوشت. یه نامه به شهید صدر نوشت، یه نامه به آیت الله سید محمود هاشمی نوشت، یه نامه هم به سید محمد باقر حکیم نوشت و اینطوری منو معرفی کرد تا برم و تو نجف درس بخونم. سید حسن میگه البته پدر و مادرم اصلا با ورود من به حوزه موافق نبودن. این البته حالتیه که خیلی از علما و بزرگان از ورودشون به حوزه تعریف میکنن، مخصوصا اونایی که پدرشون روحانی نبوده. خب تبلیغات علیه روحانیت زیاد بوده، مشکلات اقتصادی تو همه جا زیاد بوده و همه اینا باعث میشده که پدر مادرها با رفتن بچه هاشون به حوزه مخالفت بکنن. ولی خب گاهی یه همچین استعدادهایی مثل سید حسن نصرالله با اصرار خودشون میان و وارد حوزه میشن و منشأ چه برکاتی میشن. سید میگه مادر من به روحانیت اصلا خوشبین نبود. مادر من پدری داشت که مؤمن بود، روحانی بود و به خاطر مسائل خانوادگی دیگه لباس روحانیت نپوشید بود. و زمانی که فهمید من میخوام برم نجف درس بخونم روحانی بشم، به من گفت اگر بری نجف یه نفر به گداها اضافه میشه، چون تو لبنان وضعیت یه طوری بود که روحانی رو گدا و فقیر میدونستن و خیال میکردن روحانی کسیه که با اون چیزی که مردم بهش میدن زندگی رو میگذرونه. خلاصه تلاش من برای راضی کردن پدر و مادرم نتیجه نداد و اونا هیچ جوره راضی نشدن که من طلبه بشم. منم مجبور شدم یه نقشه‌ای بکشم. بهشون گفتم که توی لبنان اوضاع اقتصادی خوب نیست، کار نیست، فرصت شغلی نیست. اگر من بمونم اینجا جنبش عمل ور می‌داره منو میبره جنگا، باید برم اسلحه دستم بگیرم بجنگم. اما اگه برم نجف میرم اونجا تو دبیرستان اول درس میخونم، بعد درس طلبگی هم کنارش میخونم، بعد که دبیرستانم تموم شد میرم تو دانشگاه بغداد و اونجا دکترا میخونم، دکتر میشم. اینطوری شد که پدر و مادرم اجازه دادن که من برم عراق. البته وقتی که به نجف رسیدم اصلا به دبیرستان فکر نکردم. چند روز بعدم عمامه سرم گذاشتم و یه عکس معمم برای پدر مادرم فرستادم. این یعنی من دیگه روحانی شدم و دیگه کار تموم شده. سید حسن نصرالله آذر ماه سال 55 شمسی وقتی که 15 سال و نیمش بود تنهایی راهی نجف شد. اونجا یه دوستی داشت که تو زاهیه بیروت باهاش رفیق شده بود. چون تو نجف جایی رو نمیشناخت رفت سراغ اون. بهش گفتش که منو ببر پیش سید محمد باقر صدر. اون دوستش هم گفتش که رسیدن به خونه سید صدر کار راحتی نیست. دستگاه اطلاعاتی بعثی‌ها به شدت اونجا نظارت داره. اما من کسی رو میشناسم که به خونه سید صدر رفت آمد داره. لبنانیه و اونو بهت معرفی میکنم. اون کسی که دوست سید حسن بهش معرفی کرد تا سید رو به خونه سید صدر ببره، سید عباس موسوی بود. رفیق، استاد و مرشد سید حسن نصرالله که روزگاری قبل از سید حسن دبیر کل حزب الله لبنان شد. اولین دیدار سید حسن نصرالله و سید عباس موسوی تو دومین روزی بود که سید حسن به نجف رسیده بود. دوست لبنانی سید حسن این دوتا رو با هم آشنا کرد و وقتی سید حسن ماجرای نامه سید قروی رو به سید عباس گفت، سید عباس هم گفتش که الان میریم و بلا فاصله راه افتادن به سمت خونه سید محمد باقر صدر. اولین بار که سید حسن شهید صدر یا سید محمد باقر صدر رو دید 15-16 سالش بود. تازه دو روز بود وارد نجف شده بود و یکی از شاگردای خاص شهید صدر سید حسن رو به ایشون معرفی کرده بود. سید میگه من اصلا انتظار نداشتم شخصیتی تو جایگاه سید صدر به یه نوجوان لبنانی اینقدر توجه بکنه. تقریبا نیم ساعت با هم بودیم و سید صدر از من درباره سید موسی صدر و حرکت المحرومینی که راه انداخته بود تو لبنان یه سری سوالایی پرسید. در مورد جنوب لبنان پرسید، در مورد سید محمد قروی پرسید، در مورد لبنان و فرهنگ و گرایش‌های سیاسیش پرسید. منم به تک تک سوالای سید صدر جواب دادم و ایشون هم تعجب کرد از جوابای من، غافلگیر شد. یه جورای انتظار نداشت نوجوانی تو سن و سال من از اوضاع سیاسی اجتماعی لبنان هم خبر داشته باشه. اما خب سید حسن یک سال و نیم تو جنبش عمل بود، هر هفته با شهید چمران جلسه داشت و با نوجوانای همسن و سال خودش فرق داشت. سید میگه بعد از این سوال جوابا سید صدر به سید عباس گفتش من شما رو به عنوان پشتیبان ایشون میذارم و از این به بعد مسئول ایشون هستی. بعد وقتی سید صدر داشت از اتاق میرفت بیرون برگشت به من گفتش که پول داری؟ گفتم نه، من فقط پول بلیتم تا نجف رو داشتم. خانواده‌ام خانواده فقیرین و هیچی ندارن. سید چند تا دینار عراقی از زیر دوشاکش در آورد، داد به سید عباس، گفت با این پول براش عمامه میخری، با این پول براش یه پیرهن سفید میخری، با این پول براش یه قبا میخری، با اینم بعضی از کتابایی که لازم داره رو میخری، این پولم برای مصارف شخصیش. بعد به سید عباس گفت یه اتاق براش پیدا کن، هم مسئول اوضاع احوالشی هم مسئول درس خوندنشی. از اون روز من تحت نظر سید عباس موسوی بودم و از همون لحظه بود که محبت و دلبستگی من به سید عباس شروع شد. دلبستگی من به سید عباس بیشتر از دلبستگی یه شاگرد به استاد بود. حتی مثل حالت یه برادر به برادر دیگه هم نبود. سید عباس واقعا برای من یه پدر بود. من سن کمی داشتم، اون تو نجف قدیمی بود و طوری که یه پدر به بچهش توجه میکنه پیگیر کارهای من بود و حتی من خیلی وقتا احساس میکردم که بیشتر از خانواده‌اش به من توجه داره. سید حسن به دست سید محمد باقر صدر معمم شد. بهش گفته بودن که اگه سید صدر عمامه بذاره رو سرت دستگاه اطلاعات عراق اذیتت میکنه، ولی اصلا براش مهم نبود. وقتی که سید حسن برای عمامه گذاری پیش سید صدر رفت، یه نوجوانی بود که مویی توی صورتش نبود. یه هفته ده روز بود که رسیده بود نجف و وقتی وارد اون جلسه شد سید صدر با اسم صداش کرده بود و این خیلی برای یه طلبه نوجوان لبنانی دلنشین بود. همون سالی که سید حسن به نجف رفت یه سری از طلاب لبنانی هم به نجف رفته بودن و از همون طلبه‌های لبنانی یه گروه علمی شکل گرفت که همه‌شون پیش سید عباس موسوی درس می‌خوندن. رابطه سید عباس هم با این گروه طلبه‌ها بالاتر از رابطه یه مدرس بود. سید عباس فقط بهشون درس نمی‌داد، پیگیر کاراشون هم بود، پیگیر اوضاع احوالشون هم بود. خود سید حسن میگه توجه سید عباس به من از بقیه بیشتر بود. حالا نمیدونم میدید من انگیزه بیشتری دارم به من توجه میکرد یا سید صدر بهش توصیه کرده بود، نمیدونم. این گروه علمی طلبه‌های لبنانی حدود یک سال و نیم تو نجف پابرجا بود. یک سال و نیم پرتلاش و پرکار، طوری که روز تعطیل نداشتن، ماه رمضان نداشتن، محرم نداشتن و از سال 350 روزشو درس خوندن. حتی پنجشنبه جمعه هم درس خوندن، طوری که اعضای گروه یه وقتای روزای هفته هم گم می‌کردن. گروه علمی سید عباس هم درسای معمولی حوزه مثل صرف و نحو و منطق و بلاغت و فقه و اینا رو میخوند، هم یه سری دروس داشتن در مورد ایمان، تفسیر، اخلاق، سیره. سید عباس به طلبه های گروهش کتاب های اقتصاد و نا و فلسفت و نا شهید صدر رو هم درس میداده. دو مرحله هم از طلبه هاش امتحان میگرفته، یه امتحان ماهانه داشته، یه امتحان هم وقتی میگرفته که هر کتاب رو تموم میکردن. طلبه های این گروه هم هر روز باید آماده جواب دادن سوالات درس دیروز می شدن، وگرنه سید عباس رد نمی شد، نمی رفت جلوتر. اگر کسی منومن می کرد، اگر سید عباس سوالی از روز گذشته می پرسید و طلبه بلد نبود، سید درس رو تکرار می کرد. سید حسن میگه توی اون یک سال و نیم همه وقتمون صرف درس خوندن و زیارت امیرالمومنین میشد. چند باری هم دست جمعی رفتیم خونه مراجع. اون موقع امام تو نجف بود، خونه امام هم رفتیم. اما اکثر وقتمون درس بود و مباحثه. اربعین سال 58 شمسی یا 1977 میلادی مردم نجف تصمیم گرفته بودن که پیاده به سمت کربلا برن برای زیارت. اون موقع حزب بعث عراق حاکم بود، رئیس جمهورم حسن البکر بود، البته همه کار صدام بود و یکی دو سال بعدش هم رئیس جمهور شد، اما رئیس جمهور اسمی حسن البکر بود. بعضیا خب چپ بودن دیگه، ضد دین بودن و تمام فعالیت‌های مذهبی رو ممنوع کرده بودن. عزاداری و پیاده روی و حرکت به سمت کربلا و همه اینا ممنوع بود. حدود 30,000 نفر از مردم نجف تو حرم امیرالمومنین جمع شده بودن و تصمیم داشتن حرکت کنن به سمت کربلا. نیروهای نظامی بعثی هم جمعیت رو محاصره کرده بودن و مراقبت میکردن و میخواستن مانعشون بشن. جمعیت حرکت کرد تا 10 کیلومتری از نجف بیرون رفت. یه سری درگیری ها با حکومت پراکنده ایجاد شده بود. باز رفتن جلوتر، رسیدن به 50 کیلومتری کربلا و اونجا دیگه درگیری خیلی بالا گرفت. یه تعداد از مردم شهید شدن، خیلی ها دستگیر شدن. از بین اینایی که دستگیر شدن، این چند هزار نفری که بازداشت شده بودن، 8 نفر محکوم به اعدام شدن، 16 نفر هم حبس ابد، که یکی از این حبس ابدیا سید محمد باقر حکیم بود. علما هم حسابی از این حرکت پشتیبانی می‌کردن و این ماجرا معروف شد به انتفاضه ماه صفر عراق. تو ماه صفر بود، به مناسبت اربعین بود و این جمعیت 15 صفر را افتاده بود از نجف به سمت کربلا. تو بازداشتی ها شهید صدرم بود، خیلی از علمای دیگه هم بودن. به یه سری ها حکم اعدام قیابی دادن، اونایی که فرار کرده بودن، بازداشت نشده بودن، اما میدونستن اینا آدمای موثری بودن. حزب بس حکم اعدام قیابی داده بود. یکیشون سید مرتضای عسکری بود، علامه عسکری. سید محمد حسین فضل الله بود، شیخ محمد مهدی شمس الدین بود، شیخ محمد مهدی آصفی بود، علمای مبارز و فعال عراق. تو اون اربعین سید عباس موسوی و شاگردای لبنانیش هم تصمیم گرفته بودن که توی این پیاده روی شرکت بکنن. سید حسن نصرالله میگه که ما عمامه هامون و لباسای روحانیت رو گذاشتیم توی مدرسه، دشداشه عراقی پوشیدیم و از جاده خاکی کنار فرات را افتادیم به سمت کربلا. مردم عراق هم موکب زده بودن پراکنده و از زوار پذیرایی میکردن. سید حسن میگه ما تا کربلا رفتیم. تو ورودی کربلا ارتش عراق کربلا رو محاصره کرده بود و خیلی وضعیت وحشتناکی بود. هواپیماهای عراقی ظاهرا رو بمباران می‌کردن. ارتش عراق تانک آورده بود برای مقابله با مردم. سید حسن میگه ما وقتی برگشتیم نجف دیدیم که ریختن تو مدرسه و تمام وسایلای ما رو به هم ریختن و از اونجا اخراج طلبه‌های لبنانی شروع شد. یه روز اومدن گفتن اونایی که امسال وارد عراق شدن بیان کنار. اینا رو برداشتن بردن. یه روز دیگه اومدن گفتن اونایی که پارسال وارد عراق شدن بیان کنار وایسن. اونا رو برداشتن بردن. من جزو هیچ کدوم از این گروه ها نبودم، اما اگه می اومدم میگفتن اونایی که 2 سال پیش اومدن دیگه منم باید میرفتم کنار و هر روز منتظر بودم که بریزن تو مدرسه و ما رو ببرن. یه روزی که من برای عیادت یکی از دوستان رفته بودم به خونش، یکی از طلبه ها اومد و گفتش که دیگه بر نگردید مدرسه، ریختن و همه طلبه های لبنانی رو دستگیر کردن و بردن. بعد سید میگه که ما یه چند روزی خونه این و اون موندیم، بیت هر مرجعی هم که میرفتیم میگفتن که ما کاری نمیتونیم بکنیم و دیدیم که واقعا شرایط طوری نیست که ما بتونیم بمونیم و با هزار بدبختی و احتمال دستگیری و تصادف و داستانهای دیگه برگشتیم به لبنان. بعد از اخراج طلبه‌های لبنانی از عراق، طلبه‌های گروه علمی سید عباس که می‌خواستن درس رو ادامه بدن با هم سر این بحث می‌کردن که کجا درس بخونیم. یه عده از اون طلبه‌ها رفتن قم و تو ایران ادامه تحصیل دادن، اما سید حسن و تعدادی از رفقاش که مطیع سید عباس موسوی بودن بعد از مشورت با سید عباس تصمیم گرفتن به شهر بعلبک برن. بعلبک یه شهریه توی شمال شرق لبنان، تقریبا نصف جمعیت شیعه هستن، یه شهر با قدمت خیلی بالاه. سید عباس موسوی به طلبهاش گفته بود که تو بعلبک آیت الله شمس الدین و آیت الله سید محمد حسین فضل الله که حزب بعث عراق حکم اعدام غیابیشون رو صادر کرده بود حوزه علمیه دارن، اونجا برید و با این دوتا عالم مشورت بکنید و خودتون یه حوزه را بندازید. این دوتا عالم هم قبول کرده بودن که اینجا یه حوزه دیگه تأسیس بشه. سید حسن میگه که ما 15 تا طلبه بودیم و اونجا یه ساختمونی که کلن 2 تا اتاق داشت با یه حمام و یه هال، اون رو تبدیل کردیم به حوزه علمیه و اون 2 تا اتاق هم محل درسمون بود هم محل استراحتمون بود و البته بعدن بزرگتر شد و یه ساختمون بزرگی برای حوزه علمیه شد. شهر بعلبک هم به خاطر این انتخاب شده بود که یه جایی بود که از فضای شلوغ شهر دور بود، در واقع اونجا یه حالت روستای خیلی بزرگی داشت و از جنگ هم دور بود دیگه. اون موقع سالهای جنگ داخلی لبنان بود، جنگ داخلی لبنان از حدودای سال 54 شمسی شروع شد تا 69، 15 سال. حالا سید حسن و دوستاش سال 58 برگشتن لبنان و میخوان درسشون رو ادامه بدن. سید تا سال 61 شمسی مقدمات و سطوح رو میخونه. الان یه طلبه معمولی مقدمات و سطوح رو توی 10 سال میخونه. قدیم این نظام ترمی واحدی نبود و طلبه ها زودتر سطوح رو تموم میکردن. سید حسن هم تقریبا تو 5 یا 6 سال سطوح رو تموم کرد. بعد اونجا یه استاد فاضلی پیدا میکنن که براشون درس خارج میذاره. اون استاد اصول فقه آیت الله خویی رو برای طلبهاش میگفت و سید حسن و رفقاش غیر از اصول فقه آیت الله خویی مستمسک سید محسن حکیم رو هم پیش این استاد خوندن یه مقداریشو. سید میگه اون موقعی که ما مقدمات و سطوح رو میخوندیم هم کار میکردیم هم درس میخوندیم هم برای تبلیغ میرفتیم. چون هیچ کدوممون ماشین نداشتیم، یه ماشینی کرایه میکردیم 3-4 نفره، بعد این ما رو دونه دونه میبرد به این روستاهای اطراف میرسوند. هر کسی توی یه روستای پیاده میشد، بعد میرفت برای مردم حرف میزد، تبلیغ میکرد. دوباره غروب تو ایام خاص این ماشین میومد دونه دونه ما رو سوار میکرد و برمیگردوند به بعلبک و حوزه علمیه که اونجا داشتیم. بعدها طلبه ها و اساتید دیگه هم از نجف به لبنان اومدن و به حوزه ما اضافه شدن، مثل شیخ حسین کورانی که کتاب هایی در مورد مهدویت و علائم ظهور نوشته. سید میگه که من تو دوران طلبگیم همه یه کتابای شهید صدر رو خوندم. در واقع اون گروه علمی که داشتن و رفقای طلبه‌ای که داشتن خیلی توجه خاصی به تألیفات شهید صدر داشتن. سید میگه که تو دوره تحصیل ما روزی 5 تا درس میخوندیم و هیچ تعطیلی نداشتیم و با اینکه پدرش سید عبدالکریم و پسرش سید جواد شاعرن، سید اهل شعر و شاعری نبود، اما نوشتن رو دوست داشت، استعدادش هم داشت، اما مشغولیتاش نذاشت که کتابی منتشر بکنه. ولی میگفت من مقاله خیلی نوشتم، مخصوصا تو دوره تحصیل خیلی مینوشتم و قبلا مقاله هایی نوشته بودم. سید حسن نصرالله سال 1978 زمانی که 18 سال داشت و تازه از نجف برگشته بود به لبنان با فاطمه یاسین خواهر شیخ حسین و شیخ حسن یاسین که تو نجف با سید حسن همدرس بودن ازدواج کرد. سید حسن قبل از ازدواج تو خواب دیده بود که میره خونه شیخ حسن یاسین دوستش و دو تا خانوم میان اونجا میشینن که یکیشون حجاب داره یکیشون حجاب نداره. میگه وقتی اینو برای شیخ حسن یاسین که با هم بیشتر رفیق بودیم تعریف کردم چیزی نگفت، فقط خندید و البته من بعدها با اون خانومی که تو خواب دیدم حجاب نداشت ازدواج کردم. سید حسن میگه من تو نجف به برادر خانومام که اون موقع فقط دوست بودیم با هم باهاشون شوخی میکردم، میگفتم که من میخوام داماد شما بشم و بعدها واقعا دامادشون شدم. حاصل این ازدواج 4 فرزند بود، 3 پسر به نام محمد هادی، محمد جواد و محمد علی و 1 دختر به نام سید زینب. سید محمد هادی پسر بزرگ سید حسن نصرالله بعدها توی 17 سالگی شهید شد که بعدن مفصل براتون ماجراش رو میگیم. سید میگه که من تو کل عمرم فقط یه بار بازداشت شدم، با اینکه من تو عراق تحت تعقیب بعثیا بودم، با اینکه یه بار تو جنگ محاصره شدم توی جوونی، اما هیچ وقت بازداشت نشده بودم. یه بار بازداشت شدم اونم توی ایران. سه تعریف میکنه، میگه من سال 61 تصمیم گرفتم بیام ایران، برای تحصیلم اومده بود و البته 3 بیشتر نتونست بمونه، مشکلاتی توی لبنان به وجود اومد و مجبور شد سید برگرده. سید میگه اومدم توی فرودگاه مهرآباد که امنیتش زیر نظر اطلاعات نخست وزیری ایران بود، اون موقع هنوز وزارت اطلاعات تشکیل نشده بود. میگه تو صف وایساده بودیم، بعد اینایی که ریش نداشتن و بی حجاب بودن و اون موقع هنوز خیلی به حجاب و اینا گیر نمیدادن، رد شدن از گیت رفتن. من که با لباس روحانیت بودم و چند نفر دیگه‌ای که ریش داشتن ما رو نگه داشتن. سید میگه منو بازداشت کردن، بردن توی یکی از این خونه‌های مصادره‌ای، 2 اونجا بازداشت بودم. بعد از 2 اومدن یه سری سوالا از من پرسیدن که برای چی اومدی ایران، اصلا کی هستی، با کیا کار میکنی، چه رابطه‌ای داری و اینا، و بعدش هم خیلی ساده از من عذرخواهی کردن و آزادم کردن. حالا مسئول این واحد اطلاعات نخست وزیری ایران کی بوده؟ بله، سعید حجاریان و یک کس دیگه به نام خسرو قنبری. ظاهرا اینا از فعالیت‌ها و کارهای مربوط به سپاه دلخور بودن. بعد اینایی که به حزب الله می‌خوردن و قیافه‌های مذهبی داشتن و حدس می‌زدن که با سپاه مرتبطن و اینجوری بازداشت می‌کردن و به قول خودشون تخلیه اطلاعاتی می‌کردن تا از کارهای سپاه سر در بیارن. حالا اینم یه ماجرای جالبی بود از تنها دفعه‌ای که سید حسن نصرالله بازداشت شد. خیلی ممنونم که تا اینجا همراهی کردید و با پادکست همراه بودید. تو قسمت اول تلاشمون این بود که در مورد زندگی شخصی سید حسن نصرالله و سالهای طلبگیش بگیم. گفتیم سید توی دوران نوجوانی و کودکی خیلی روحیه مذهبی داشت و خیلی کشش خاصی به دین داشت. کتابای مذهبی میخوند، تو 14 سالگیش اولین بار منبر رفت، حدود 15 سالش بود که برای تحصیل رفت نجف، 1.5 نجف بود، بعدش هم برگشت و حدود 3-4 سال توی بعلبک لبنان درسش رو ادامه داد تا اینکه مقدمات و سطوح تموم شد. بعدش هم خارج فقه و اصول رو خوند. یه مدت خیلی کوتاهی هم به ایران و قم اومد برای تحصیل و کلن 3 شد اون موقع بار اول. یه بار دیگه هم بعد از حزب الله میاد که اونو بعدم براتون میگم. خلاصه تا اینجا ماجراهای قبل از تشکیل حزب الله لبنان رو براتون گفتم. تو قسمت بعدی مقدمات تشکیل حزب الله لبنان رو براتون میگم. اینکه حزب الله چطوری تشکیل شد و بعدها چه چالش هایی داشت. رادیو منهاج حدود 100 قسمت پادکست یا پادپخش تولید کرده تو موضوعات مختلف تاریخی، سیاسی، عبادی. شما میتونید برای دسترسی به بقیه پادکست های ما رادیو منهاج رو توی گوگل، ایتا، کست باکس، شنوتو یا تلگرام جستجو کنید.
رسانه حوزوی منهاج، منهاج.ir